آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، برنامه از گروه سیاسی رادیو تاجیکی خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران با برنامه این هفته. عنوان گوینده و تهیه کننده امیدوار هستم وقت داشته باشید. برنامه این هفته را نیز با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، در ایام رحلت جانسوز پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی و همچنین ایام عزاداری، سوگواری و سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام قرار داریم. تسلیت ما را دوستان به این مناسبت پذیرا باشید. دعوت میکنم با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت همراه ما باشید. مناطق آسیای مرکزی و قفقاز هفته پرتلاطمی را پشت سر گذاشته است. منطقه قفقاز جنوبی همچنان شاهد تنش‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بود. در مقابل این تنش‌ها در منطقه آسیای مرکزی نیز درگیری‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بار دیگر به خبر نخست رسانه‌های این منطقه تبدیل شده بود. برگزاری 22مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند از همکاری‌های نویدبخشی میان کشورهای این منطقه پرده برداشته است. در منطقه قفقاز با ادامه تنش‌های مرزی در خطوط تماس و اشغال بخش‌هایی از اراضی ارمنستان توسط نظامیان جمهوری آذربایجان، وزارت دفاع ارمنستان یک بار دیگر جمهوری آذربایجان را به نقض آتش‌بس متهم کرده. وزارت دفاع ارمنستان با انتشار بیانیه اعلام کرده نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه 20 سپتامبر استفاده از سلاح‌های سبک به سمت مناطق شرقی ارمنستان شلیک کرده‌اند. ارتش جمهوری آذربایجان به اتهام‌های طرف ارمنی پاسخی نداد. این اقدام باکو به معنای آن است که نقض کننده آتش‌بس طرف آذری بوده است. مقام‌های دولت الهام علیوف بر این باورند که در اراضی جمهوری آذربایجان مجاز هستند هر اقدامی انجام دهند. در طول چند سال گذشته مقام‌های باکو به ویژه شخص الهام علیوف در واکنش به اعتراض‌های کشورهای همسایه، علل خصوص اعتراض‌های مقام‌های ارمنستان به برگزاری رزمایش‌های مشترک، همواره از این پاسخ استفاده کرده‌اند. به هر حال در جریان درگیری‌های اخیر که همچنان جریان دارد، تلفات اقتصادی و انسانی چشمگیری به نظامیان دو کشور همسایه وارد شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان در درگیری‌های چند روز گذشته، باکو و ایروان بیش از 300 تن از نیروهای نظامی دو طرف کشته و مجروح شدند. در این میان تلفات نظامیان ارمنی 3 برابر نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان اعلام شده است. تردید نیست که در کمتر از 2 سال گذشته و پس از امضای توافقنامه 10 ماده‌ای نیمه شب 9 ماه نوامبر سال 2020 میلادی، درگیری‌های هفته گذشته دو طرف شدیدترین درگیری میان نیروهای نظامی باکو و ایروان بوده است. نکته قابل تأمل در این زمینه سکوت روسیه و بیتفاوتی در زمینه درگیری های جاری نیروهای آذری و ارمنی بوده است. این در حالی است که روسیه ضامن اصلی امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ شناخته می شود. ناگفته نماند که پس از پایان درگیری های 44 روزه نظامی باکو و ایروان و امضای توافقنامه آتش‌بس میان سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان که به جنگ دوم قره‌باغ مشهور شده است، توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به امضا رسید. امضای این توافقنامه با مخالفت دولت‌های غربی به ویژه آمریکا و فرانسه مواجه شده است. در حقیقت رهبران واشنگتن و پاریس مخالفت خود را با امضای توافقنامه 10 ماده‌ای با میانجیگری روسیه اعلام کرده‌اند. آمریکا و فرانسه به منظور از دست ندادن موقعیت سلطه‌گرانه و نفوذ خود در منطقه قفقاز جنوبی تاکنون به هر گونه اقدامی برای برقراری صلح در این منطقه واکنش منفی نشان دادند. آمریکا، روسیه و فرانسه رؤسای مشترک گروه مینسک محسوب می شوند. این گروه با وجود نزدیک به 3 دهه تلاش نتوانست صلح قابل قبولی میان طرفین مناقشه در دستور کار قرار دهد. در مقابل با تشدید درگیری های باکو و ایروان، رئیس جمهوری روسیه توانست طرح صلح 10 ماده‌ای را به سران باکو و ایروان بقبولاند. این طرح صلح با پذیرش رئیس جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان قرار گرفت، در حالی که 1 سال پس از امضای این توافقنامه الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان با اعلام انحلال گروه مینسک روسیه را تنها ضامن اجرای این توافقنامه معرفی کرده است. در مقابل نخست وزیر ارمنستان همچنان خواستار مشارکت آمریکا و فرانسه در منطقه قفقاز جنوبی هستند. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. در این شرایط، در یک اقدام قابل تأمل، با وجود امضای توافقنامه آتش‌بس، مقام‌های دولت باکو علل خصوص شخص الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان با توصیه و راهنمایی‌های برخی از سیاستمداران بیگانه تلاش کرده است ماده جدیدی بر توافقنامه 10 ماده‌ای رئیس جمهوری روسیه اضافه کند. بر اساس این ماده، رئیس جمهوری آذربایجان عزم خود را جزم کرده است تا از استان جنوبی سیونیک ارمنستان دالانی به عرض 5 کیلومتر و طول 60 کیلومتر از ارمنستان تا جمهوری خود مختار نخجوان در اختیار بگیرد. الهام علیوف نام این دالان را دالان زنگزور و دولت ترکیه نام این راه ارتباطی را دالان ترک نامگذاری کرده اند. در همین ارتباط آثار محمدلی، مدافع حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی جمهوری آذربایجان، اخیراً با انتشار مقاله‌ای در سایت آزاد لیق نوشته است جمهوری آذربایجان تصور روشنی از کریدور به اصطلاح زنگزور ندارد. بر اساس تبلیغات رسمی، این طرح نه تنها کریدور ارتباطی نخجوان با سرزمین مادری، بلکه جاده‌ای جایگزین برای ارتباط شرق و غرب خواهد بود. به نوشته این حقوقدان و کارشناس سیاسی، چنانچه کریدور زنگزور از خاک ارمنستان باز شود، در واقع منافع روسیه را تامین خواهد کرد، زیرا افتتاح یک راهرو به نام زنگزور یا دالان ایکس صرفاً برای روسیه سودآور خواهد بود، زیرا کنترل این مسیر در انحصار صلح‌بانان روس قرار می‌گیرد و در نتیجه فشار روسیه بر جمهوری آذربایجان و ارمنستان افزایش خواهد یافت و این کشور یک مسیر جدید برای دسترسی به دریای مدیترانه در اختیار خواهد داشت. در همین زمینه، در آخرین موضع‌گیری رسمی، نخست وزیر ارمنستان اعلام کرده است دولت ایروان از خاک ارمنستان به هیچ کشوری کریدور نخواهد داد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان چندین بار موضوع کریدور زنگزور را مطرح کرده است، اما نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان ادعاهای ارضی جمهوری آذربایجان درباره دالان زنگزور را به شدت محکوم کرده و گفته است باکو سیاست تجاوز مستمر به قلمروی ارمنستان را در پیش گرفته است و این مسئله باید در سطح بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد. نیکول پاشینیان پنجشنبه گذشته در مجلس ملی ارمنستان همچنین گفت ایش تغییر در موضع ارمنستان در این ارتباط ایجاد نشده و دولت ایروان همچنان مخالف ایجاد کریدور از استان سیونیک است. در این زمینه مقام‌های ارمنستان اعلام کردند پیش از جنگ دوم قره‌باغ نیز مقام‌های ترکیه بارها از دولت ایروان خواستار دریافت چنین دالان از استان سیونیک شده بودند. در حقیقت طرح این دالان پیش از این نیز مطرح بوده و دولت ترکیه این راه ارتباطی را پیگیری می‌کرده است. اخیراً نیز مشخص شده است که انگلیس و رژیم نجات پرست اسرائیل تر راه اصلی این راه ارتباطی به منظور اهداف سلطه‌گرانه بر منطقه قفقاز هستند. بیست و دومین نشست شورای رؤسای جمهوری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز جمعه گذشته یا 16 سپتامبر با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و به ریاست شوکت میر زیایوف رئیس جمهوری ازبکستان در شهر تاریخی سمرقند برگزار شد. رئیس جمهوری ازبکستان در مراسم افتتاحیه 22 نشست سران این سازمان در سخنانی گفت در یک دوره تاریخی کوتاه سازمان همکاری شانگهای به یک شرکت کننده مهم و تاثیرگذار در روندهای منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. در بیش از 2 گذشته بسیاری از کشورهای منطقه و جهان برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای درخواست رسمی دادند. از جمله می توان به آمریکا اشاره کرد که با مخالفت اعضای این سازمان مواجه شده است. ترکیه، جمهوری آذربایجان، برخی از شوراهای آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا نیز خواهان عضویت در این سازمان هستند. در این میان موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای از جهات بسیاری مورد توجه این سازمان بوده است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران ایران را حلقه اصلی و عامل ارتباط کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قلمداد و ارزیابی می کردند. به همین دلیل 22 نشست سران شانگهای در سمرقند مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های کشورهای منطقه و جهان قرار گرفت. از جمله رسانه‌های ترکیه در این زمینه به صورت گسترده موضوع عضویت دائم ایران در این سازمان بین دولتی را پوشش و مورد نقد و بررسی قرار دادند. در همین ارتباط روزنامه ملی گازته، ارگان رسانه‌ای حزب اسلامگرای سعادت که از شاگردان مرحوم نجم الدین نخستین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه پس از تأسیس این کشور محسوب می‌شوند نیز در این زمینه نوشت با امضای سند عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای ایران وارد مرحله جدیدی از همکاری‌های مختلف و متنوع اقتصادی تجاری، ترانزیتی و انرژی شده است. بدیهی است که با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای این سازمان بین دولتی از توان چشمگیرتری برای گسترش همکاری‌های متقابل برخوردار می‌شود. ایران علاوه بر امکان تعامل با کشورهای ناامن در منطقه، امکان تقویت همکاری‌های ترانزیتی و حمل و نقلی را برای دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای فراهم خواهد کرد. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. سپاسگزار هستیم از همراهی صمیمانه شما خوبان. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
Thank you.